با توجه به این قطعنامه اخیر و این حجم اخیر و تحریم اخیری که بر علیه سپاه از طرف اتحادیه اروپا مطرح شده، لزوم حمایت ما بیش از پیش از سپاه حس میشه و احساس میشه. شما هم در یک جمله کوتاه بفرمایید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. 30,010,35. پشت پرده تحریم‌های جدید آمریکا علیه 10 مقام ایرانی موضوعی است که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای علی دوستی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ارادت دارم خدمت جناب علی هستم در کارم و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم، زنده باشید. آمریکا با طرح چنین اقداماتی به دنبال چیه؟
خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، سیاست آمریکا از ابتدای ظهور انقلاب اسلامی در واقع حرف و سرنگونی این نظام در واقع اسلامی بود. خب از ابتدا هم شیوه های مختلفی رو و ابزارهای مختلفی رو در این حوزه استفاده کرد، از جمله بحث تجزیه طلبی در کردستان، سیستان، جنوب خوزستان و حتی فتنه های مختلف از جمله ترور و قتل و قارت و غیر و زالک. اما در واقع موفق نشد. بعد از اون بحث جنگ 8 ساله دفاع مقدس راه اندازی شد با واسطه در واقع عدم عقلانیت در واقع دیکتاتوری مثل صدام حسین، که خب در طی 8 سال مقاومت مردم و مقاومت دلیرانی مردم این شیبه نیز خونسا شد. پس از اون البته در استمرار فشارهای متعدد وارد جنگ نرم و جنگ اقتصادی شد.
بله بفرمایید.
چون ممکن شارژ من تموم بشه، خدمت شما عرض کنم که در ادامه دو در واقع عرصه رو پیگیری نمود، بحث تحریم ها و جنگ نرم. از ابتدا این دو حوزه رو تلاش کرد که به همدیگه مشروط کنه، یعنی تحریم های اقتصادی و تاثیرگذاری بر اقتصاد و تنگنای اقتصاد و در واقع تاثیر اون بر فشارهای روانی و در واقع اعمال نوعی فشار تا ایران، تا جمهوری اسلامی ایران وادار به تسلیم بکنه. اما در این روند هم با وجود اعمال فشارهای مختلف و خدمت شما عرض کنم که استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی، محدودیت‌های بین‌المللی، استفاده از در واقع نایبین منطقه‌ای و در واقع حامیان منطقه‌ای و اهرم مهم و ابزار مهم دلار تلاش کرد که این روند رو ادامه بده. به تبع تحریم‌های مختلف و تحریم‌های سنگینی بر جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف اعمال شد. بحث برجام پیش اومد که خب خدمت شما عرض کنم که تعهدات بسیار زیادی اروپایی‌ها در بحث توافقنامه برجام سپردن در مقابل ایران، تعهداتی رو در واقع بر عهده گرفت که حالا با یک سری در واقع عدم ریزبینی در بحث برجام ما با مشکلات زیادی روبرو شیم. در این حال اروپایی‌ها از همون ابتدا مشخص بود که در عرصه در واقع تعهدات اقتصادی اقدامی انجام نمیدن، اما به لحاظ احساسی و عملیات روانی این رو تونستن ازش استفاده زیادی بکنن، به این نحو که جمهوری اسلامی ایران یا باید تعهداتش رو اجرا میکرد یا مجبور بود در واقع ارتباط و توافقات خودش رو با شرکت های مختلفی که یک زمانی با برجام وارد عرصه تجارت با ایران شدن رو در واقع قطع بکنه، و این خودش یک فضای روانی سنگینی رو بر جامعه در واقع تحمیل میکرد، به جهت این که شرکت ها اومدن ارتباط برقرار کردن، توافقنامه رو امضا کردن و بعد اینا به عبارتی در واقع اقتصاد این رو مشروط به و مربوط به برجام و بحث برداشتن تحریم ها رو به نوعی در واقع شرطی کردن. در ادامه ترامپ در واقع با ابتدا با زمین سازی خروج از در واقع برجام و بعد خروج از برجام، فضای احساس در واقع تلاش کرد تا فضای ایران رو کاملا و بحث اقتصادی ایران رو مشروط به بحث برجام و برجام رو مشروط به 12 بند و بحث برجام 2 و 3 بکنه که در این حوزه هم با مقاومت جمهوری اسلامی ایران با مقاومت در واقع مسئولین کشور این حربه خونسا شد و در نهایت با انزوای آمریکا فضا به و با یک در واقع تدابیری که اتخاذ شد فضا به نفع جمهوری اسلامی ایران در واقع تغییر پیدا کرد و حفظ شد منافع ایران. اما در ادامه با حضور دولت جدید و انسجام در واقع ملی در کشور و یک دست شدن مباحث مختلف و سیاست ها و در واقع راهبرد های جمهوری اسلامی ایران دشمن و با خونسا شدن بحث سیاست در واقع مخرب در واقع آمریکا، علارغم این که همون سیاست با یک شکل دیگری با روش نرم در واقع دموکرات ها ادامه پیدا کرد و تلاش کردن برجام رو باز هم به یک میدان بازی و یک حربه در جهت فشارهای مختلف و محدودیت ها نسبت به جمهوری اسلامی اعمال کنن، توی این قضیه ناموفق بودن و شرایط به سمتی رفت که در واقع جمهوری اسلامی ایران تونست بسیاری از شرایط خودش رو تحمیل کنه. و اما تو این بحث و تو این شرایط در واقع از جنگ شناختی استفاده کردن، تلاش کردن با در واقع ایجاد تفرقه، دو قطبی کردن جامعه، به سمت تخریب فضای مردمی برن و در هم در عین این کار در عین این بحث فشارهای از جهت تحریم و تحریم شرکت‌های مختلف، افراد مختلف در واقع همزمان این سیاست رو پیش گرفتن که با مقاومت ایران و اتفاقا افزایش و در واقع استفاده از بسیاری از افسارها در تحقق اهداف اقتصادی آمریکا باز هم با یک بنبست شدیدی روبرو شد و با بویژه با خدمت شما عرض کنم که شکست حربه فتنه در شرایط امروز و بحث اعتراضات آمریکایی‌ها خودشون رو در یک بنبست عجیبی در واقع دیدن و مشاهده کردن. بر این مبنا میخوام بگم که چرا امروز ترامپ رفته به سمت اروپا رفته به سمت تحریم، عنوان تحریم سپاه، چون به تبع لحاظ قانونی اروپایی ها فعلا نمیتونن سپاه رو و یک سیستم نظامی رسمی رو تحریم کنن، اما بحث احساسه و سوار شدن بر موج احساس مردمی، تلاش میکنن این فضا رو حفظ کنن، فضای تحریمی رو حفظ کنن و در واقع اتصال بدن به بحث اقتصادی و از این بحث و اون جریان و اون سیاست رو استمرار بدن. انشاءالله در این قضیه هم شکست خواهم خورد و به جایی نخواهم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. ممنونم. پشت پرده تحریم های جدید آمریکا علیه 10 مقام ایرانی موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای قاسم علی دوستی، کارشناس بین‌الملل. پویش ما از سپاه متشکریم. لطفاً در یک جمله کوتاه از طریق سامانه 301035 به ما بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نام و شهرتون فراموش نشه. کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای احمد امیرآبادی فرانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. آقای امیرآبادی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای امیرآبادی، جناب آقای امیرآبادی، گفتن برای سپاه همین بس که شهید عزیز جانفدا سلیمانی عزیز یک سپاهی بود. آقای امیرآبادی سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام و رحمت الله، در خدمت
هستید. خدا قوت.
شکرم.
آقا میفرمایید دلیل کارت زردی که به وزیر ارتباطات داده شد توسط مجلس چی بود؟
خب جلسات مکرری با آقای زارپور داشتیم در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران در صفه شرکت مخابرات. آقای وزیر در جلسات مختلف مطرح میکنن که خب چون شدیده در صفه سهام مخابرات مال وزارت ارتباطات نیستن، اختیار ندارم تو این زمینه.
بله.
خب سه بار قولای داده شد که این بحث تبدیل وضعیت انجام بشه. از این برم بنا شد که وقتی آب عمان مخابرات اضافه شد، آقایون برخی قوانینی که اجرا نکردن اجرا کنن تو بعضی مسائل. خب نمایندگان بر اساس قول آقای وزیر یه مقداری بهش فرصت دادن، بعد که شرکت مخابرات برخی از قوانین رو اجرا نکرد، امروز باعث شد که آقای وزیر از نمایندگان فاصله در بگیره.
بله
بله.
آقای امیرآبادی، نکته دیگری که مطرح اینه که در خصوص مسئله اینترنت چه مواردی مطرح شد؟ چون خیلی از نقدها به موضوع اینترنت و سرعت اینترنت و حالا قیمت ها
موضوع سوال نخست. آقای مختدای نهادی متأسفانه اینترنت نبود. موضوع سوال هم کنم که اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران بود.
بله.
موضوع سوال این نبود، چون طبق این نامه سوال کننده نمیتونه خارج از موضوع سوال از وزیر در صحنه سوال بکنه.
و اینکه مجلس الان نیم نگاهی به استیضای وزیر داره یا خیر؟
نه فعلا که استیضای بابت وزیر ارتباطات به هیئت رئیسه تحویل داده نشد.
بسیار خب، گویا به هر حال در بحث مخابرات با طرح این مسئله فرصت هم به وزیر داده شده. خیلی ممنونم آقای امیرآبادی.
متشکرم،
شبتون بخیر. در خصوص کارت زرد وزیر، در خصوص کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات گفتگو کردم با جناب آقای احمد امیرآبادی فرانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. صفر 912 4 رقم آخر 2268. گفتن من از سپاه متشکرم چون خار چشم دشمنان داخلی و خارجی ایران عزیز. آقا مهدی از تهران گفتن سلام، سپاه روح ملت است. صفر 920 4 رقم آخر 8003 گفتن سپاه ریشه تنومند حفاظت از نظام اسلامی و مردم ایران و جهت پیشبرد حمایت تمام مظلومان جهان. صفر 912 4 رقم آخر 1467 گفتن به قول معمار کبیر انقلاب، اگر سپاه نبود کشور هم نبود، اگر پیرو ولایت فقیه باشیم همین دلیل حمایت از سپاه است. علی بیغم از مشهد مقدس گفتند ارتش و بسیج و سپاه ستونهای اصلی نظام هستند. حافظان ایران تشکر. نوزده و 44 دقیقه است و شما شنوندگی بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو. بریم سراغ بخش رصد و گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
بله ما یاد بری خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و ایام شهادت امام دلائی سلام رو هم تسلیت عرض میکنم در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. هرچی که به دهه فجر نزدیک میشیم رسانه‌های معاند فشارهای سیاسی و رسانه‌ایشون رو بیشتر میکنن و این موضوع خب به مقامات اروپایی هم تسری کرده. چرا سپاه آماده این فشارهای سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت؟
من میگم قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، این فشارها که دلیل نشده که صدر شما بگیره.
چرا یه بخشش چرا؟
که یه بخشیشه انشاءالله که زودتر بهبود حاصل بشه.
زنده باشید، متشکرم.
ما همچنان صدای گرم شما رو مثل قبل داشته باشیم انشاءالله.
ممنونم از شما.
ببینید، موضوع سپاه یه موضوع خیلی پیچیده‌ایه. که وضعیت اتحادیه اروپا و حالا به نوعی اگر بخوایم غرب رو در واقع بیان بکنیم، یک نوع خاصی از رقابت بر سر نحوه پرداختن به این موضوع بین رسانه‌های بیگانه اروپایی تبار و در واقع امریکایی تبار وجود داره. این هم دو علت داره. علت اول این که مبناً بعد از رویدادهای امسال، بعد از قصه قضایای اختشاشاتی که در واقع اتفاق افتاد، خب میدونید یکی از مهمترین نهادهایی که اجازه ورود خیلی از موضوعات به ایران رو نمیداد خود سپاه بود.
بله.
این یک جنبه ماجراست. مجموعه مقاومت در همه حوزه‌هاش با یک شاخصه‌ای به اسم سپاه در واقع داره حرکت میکنه و عجیبه.
بله.
از اون طرف هر جایی که ما در کشورمون در هر سیستم و در هر دولتی حالا کمکاری هایی وجود داره یا کم آوردن هایی در واقع شکل میگیره، خب مجددا ما میبینیم که سپاه با یک قدرت و با یک صلابتی وارد این در واقع حوزه جهت جبران همه این موضوعات به اندازه وسع و توانش میشه.
بله.
از مجموعه سپاه یک زیرشاخه‌ای در واقع حاصل میشه که این زیرشاخه خیلی برای دشمنان ما زجرآوره.
بله.
و اون هم بحث اقتدار موشکی و حوزه اجتماعی و امنیتی در واقع موضوعات وابسته است. بنابراین از دیرباز مسئله سپاه و سپاهی ها به شدت مورد توجه و از طرفی مورد تنفر در واقع غرب بوده. این تنفر که عرض میکنم هم در حد حیث در واقع دنیاییش و هم از حیث معرفتیش نسبت به کارهایی که در واقع اونها انجام میدادن.
بله.
بنابراین یک دستورالعمل کاملا جدی در بین رسانه‌های بیگانه وجود داره و اون هم پرداختن به سپاه پاسداران با 4 در واقع دلیل در واقع دال مهم. اولین مسئله موضوع پرداختن به سپاه با مفاهیمی از قبیل تروریستی بودن در واقع، و این موضوعاتی که در حوزه بین‌الملل خیلی اون رو مطرح میکنن. حتی اگر خاطر مبارکتون باشه بی بی سی تحقیقا خودش رو حلاج کرد در اون زمانی که موضوع برجام خیلی در واقع داغ بود.
بله.
به این مسئله این پرداخت که مسئله برجام لزوما شاید الان حائز اهمیت نباشه، ولی برید بیشتر سراغ سپاه و موضوع حالا اون دنباهایی که در واقع مطرح بود. مسئله دوم برمیگرده به میزان گسترش و گستره‌ای که سپاه در واقع مد نظر داشت. اینترنشنال توی 3 ماه اخیر معادل کل 90 سال عمر ملکه که خلاصه به همه تاخت به سپاه پاسداران تاخت، و فقط هم شما میبینید که در حوزه گستره و اون گستردگی در واقع حوزه عملکرد این مجموعه در واقع میاد متمرکز میشه. مسئله سوم تمرکز بر روی فرمت‌های داخلی در واقع سپاه است. خب میدونید ما از سپاه و از بسیج که این دوتا همیشه مکمل هم میگه در رسانه ها بهتون پرداخته میشه و در واقع به حمله میشه، خب شعبات زیادی داریم. ما شما بسیج سازندگی رو دارید، سپاه سازندگی رو دارید، قرارگاه های مختلف رو دارید. پس اونجایی که رسانه های بیگانه میخوان بیان شروع کنن به بیان در واقع محدودیت ها و اختلال ها و اختلاف ها و کمکاری ها، یه دو تا حرکت سپاه انجام میده، خب این یه در واقع میاد و اون سد ضد تبلیغ اینها رو در واقع ایجاد میکنه. خاطر مبارکتون های عبیدی هست در قصه سیل خوزستان، بی بی سی تقریبا خودش رو داشت پرپر میکرد و تو این فضا قرار میگرفت. اما یه نکته خیلی مهمه، به محض اینکه حاجی حسین سلیمانی رفت خوزستان، مسئله آبی بود روی آتش ریخته شد و اینها یهو خل سلاح شدند.
بله.
از این مسئله به شدت اینها در واقع ناراحتن و مشکل دارن. و مسئله 4 برمیگرده به سطوح برخوردی که وجود داره علل خصوص در حوزه های فردافزاری و نرم افزاری رسانه های بیگانه در داخل ایران، که سپاه یکی از مهمترین سدها برای جلوگیری از نفوذ در واقع اینها و این مجموعه ها در واقع تلقی میشه. بنابراین وقتی میخوان رسانه های بیگانه ورود کنن و سپاه رو بزنن، میبینید خط اینترنشنال، بی بی سی و رادیو فردا یک مثلث بسیار جدی حائز اهمیت برای هر نوع شبه آفرین نسبت به عملکرد سپاه در واقع تلقی میشه. بنابراین سه تا کار رو انجام میدن. یک، شروع میکنن به ایجاد القاعات منفی و معکوس. دو، شروع میکنن به افزایش شبهات نسبت به عملکرد و افراد. سه، شروع میکنن به قدر مطلق زدن به همه مصیبت ها و مصائب و مسائلی که ما داریم تحت عنوان مفهوم در واقع به اسم سپاه. برای همینه که شما میبینید رسانه های بیگانه میان بیان میکنن، حتی تا یه جایی حرکت میکنن، اگر شما در سپاه رفته باشی و سربازی کرده باشی به دلیل تحریم ها شما خارج از ایران نمیتونی سفر کنی. ببینید تا اینجا میان دوز شبه آفرینی و ایجاد تردید رو در واقع میبرن بالا. بنابراین این وقتی تو لیست تحریم ها میخوان قرار بدن، از نظر اونها زدن سپاه یعنی زدن بزرگترین پارامتر نگهدارنده و پدافندی در ایران. برای همینه که شما میبینید مسیح علی نجات همون برخوردی رو با سپاه میکنه که رادیو فردا، که صدای امکانه بی‌بی‌سی فارسی، که حتی در برخی از موارد برخی از رسانه ها و حتی بعضا برخی افراد در داخل.
نکته مهم دیگر اینه که اونها علارغم علم به این که خب توان و قدرت و شرایط تحریم کامل سپاه رو ندارن، اما در آستانه بهمن ماه این کار کردن که یک موج تبلیغاتی ایجاد بکنن.
ببینید بعد از این خونه ها رو دیدید آیا برید که دیگه یه جورایی کبره بسته و سیاه شده؟
بله بله بله.
اینا قابل رنگ کردن نیست. برای همین من با آب و فشار و اینا میگیرن که یه خورده فقط رنگ رو را بهش بدن.
بله.
جنس کاری که رسانه های بیگانه میکنن با ایران و ایرانی و سپاه در آستانه صدای بهمن همین. اینقدر جداره دیوار بیرونی تبلیغات اینها زنگ زده و در واقع کبره بسته که با هر رنگ و لابی بیان نمیتونن حلش بکنن. امروز کیست در دنیا نداند که غرب نسبت به سپاه کینه دارد؟
بله.
اگر نداشت که حاج قاسم رو نمی زدند، اگر نداشت که خیلی کارهای دیگر رو نمی کردند. عظمت غرب گلوبال هاوک بود، چی خواهندش؟
سپاه،
پهبادها و قسله هاوک. پس بنابراین یه فضای منفی رو ایجاد می کنند که البته عرض خود می برند و شاید هم تا حدودی زحمت ما بدارند، اما بالاخره مگس معمولا دوروبر شیرینی نمیشینه. حالا باید ببینیم که اینها تو خودشون چی گذاشتن که این همه مگر دوروبرشون میپله کرد.
خیلی متشکرم.
سلام،
ممنونم.
انشاءالله که شما هم بهتر باشید.
زنده باشید. قربون شما. ممنون از دعای خوبتون. خدا حفظ کنه شما رو.
یا علی. سلامت باشید. علی یارو. خدا حفظ.
شما هم به پوی شما بپیوندید، از سپاه متشکر. در یک جمله کوتاه به ما بگید که چرا باید قدردان سپاه بود. 30,000 10,35. آقا مسعود قرقول از بندر ترکمن که شنونده همیشگی ما هم هست گفتن مجری عزیزم امروز صدات گرفته، نگران نباش، کل جامعه اهل سنت امروز سپاهیست. از سپاه متشکرم. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی گفتن که من خودم سرباز ولایتم، چون سپاه امنیت ایران و دنیا رو به دست گرفته و نمیگذاره آمریکا و اروپا به استعمارگری ادامه بده، ناراحت هستن از این که نمیتونن حریف سپاه بشن. گفتند سپاه قدرت پشیمان کننده استکبار جهانی. عباس علی زاهدی از رشت. شما هم به پوی شما بپیوندید، از سپاه متشکریم. یه جمله کوتاه برامون بفرستید و به ما بگید که چرا باید قدردان سپاه بود. خیلی متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام به سر میبریم. به محضر شما همراهان رادیو گفتگو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امروز زمین آغوش گشوده است تا بار دیگر انسان پاکی از سلاله خاندان رسول را در خود جای دهد و او را به حیاتی برتر از این دنیای دون و در کنار اولیا و انبیا نوید دهد. شهادت جانگداز آن امام همام، امام علی النقی علیه السلام را به عموم شیعیان جهان تسلیت هست. امام هادی علیه السلام نمونه ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می دید خوشبرخوردترین انسانها را دیده بود و اگر آوازش را از دور می شنید وصف کاملترین فرد را شنیده بود. ایجاد ارتباط عاشقانه با معبود و معشوق ازلی و عبادت فراوان از ویژگی‌های برجسته امام هادی علیه السلام است. در این باره نوشتند: همواره ملازم مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. در این لحظه برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما گرامیان میشه.